بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعن دائم على اعدائهم اجمعين. خب بحث ما در دلیل چهارم بودش که دلیل نقد غرض بودش. گفتیم که اگر سیره مردم در امور شرعیه بر امری باشه که اون امر نقد غرض شارع مقدس لازم میاد، یعنی سیره مردم بر انجام دادن حرامی باشه یا بر ترک واجبی باشه که این انجام دادن حرام یا ترک واجب نقد غرض هستش، خب اینجا بر شارع لازمه که تذکر بده تا نقد غرض بر شارع حکیم پیش نیاد. اگر شارع سیره رو ببینه و تذکر نده، پس ما کشف میکنیم که شارع رضایت داشته نسبت به اون کار و تایید کرده و امضا کرده، لذا نقد غرض پیش نمیاد. پس دلیل نقد غرض شد دلیل بر امضا و تایید سیره. خب اینو بیان کردیم قشنگ که نقد غرض چند احتمال داره و دایره و کشش دلیل نقد غرض نسبت به سیره های مستحدث چجوریه، نسبت به سیره های معاصر چجوریه، تا رسیدیم به اشکال نقد غرض. اشکال نقد غرض همون اشکالی که بقیه ادله کردیم، گفتیم شاید معصوم نمیتونسته تذکر بده، پس یک سیره ایه که دارن مردم انجام میدن، در صورت این برهان نقد غرض تمومه که معصوم تمکن داشته باشه تذکر دادن و تذکر نده. ولی اگر معصوم تمکن نداشته باشه چون ظرف ظرف تقیه بوده یا ظرف ظرف تدریجی بودن احکام بوده، یعنی فعلا مردم باید همونطوری عمل بکنه، هنوز زمانش نرسیده بوده که امام حکم واقعی رو بیان بکنه، از این کشف نمیکنیم که اون کار مورد تایید و رضایت شارع باشه. ایشون اینجا یک جواب میدن که فقط نسبت به نقد غرض آوردن، حالا نسبت به بقیه میشه پیاده کرد یا نمیشه پیاده کرد، اینجا خود بحث و بررسی داره. ایشون در اینجا جواب میدن از این مناقشه و در حقیقت دلیل نقد غرض رو میپذیرن، میگن همین که معصوم بالاخره در اون برهه زمانی تذکر نداده، ما کشف میکنیم که وظیفه فعلی مردم همون بوده، فعلا وظیفه فعلی همون بوده دیگه، همین کافیه برام، گرچه این وظیفه حکم واقعی نبوده. پس ایشون میگن ما با دلیل نقد غرض میتونیم به دست بیاریم که وظیفه فعلی مردم همون بوده و همین مقدار کافیه، چه حالا حکم واقعی هم همین بوده یا حکم ظاهری این بوده یا حکم اضطراری این بوده. میگه این از دلیل نقد غرض به دست میاد، لذا تنها دلیلی که تا اینجا قبول میکنیم دلیل نقد غرضه. یعنی ما چرا سیره عقلا میگیم حجته؟ چون اگر این سیره مورد رضایت امام نبوده و واقعا نقد غرض شارع بوده، باید امام رد میکرده. حالا اگر امام به خاطر یک مصلحتی رد نکرده اصلا، میگیم بالاخره پس این مصلحت در این بوده که مردم به همین سیره چکار کنن، فعلا عمل بکنن، چه حکم واقعی باشه چه حکم واقعی، چون ما با سیره نمیخوایم حکم واقعی رو فقط کشف کنیم، ما سیره میخواد راهی باشه که برای ما تحصیل حجت بکنه، یعنی حجت ما اینه که به این سیره عمل بکنیم، حالا چه حکم واقعی باشه چه حکم ظاهری باشه. لذا ایشون میگه برهان نقد غرض ثابت میکنه برای ما که اون چیزی که مردم انجام میدادن وظیفه فعلیهشون بوده، گرچه ممکن حکم واقعیشون نبوده، و ایشون میگه همین مقدار چیه؟ کافیه. پس اشکال چیه؟ مناقشه اینه امکان ان یکون عدم الرد، صفحه 39 رسیدیم، امکان ان یکون عدم الرد ناشن من تدریجیت الاحکام. این که امام از سیره رد نکرده شاید به خاطر اینکه احکام تدریجی بوده، اشکال نداشته مردم اون زمان چیکار کنن، به اون حکم مخالف عمل بکنن، چون هنوز زمان بیان حکم واقعی نرسیده بود. قد یقال انه یمکن ان یکون عدم الرد لاجل کون بیان الاحکام تدریجی، یا فلا یلزم من عدم الرد ان سیره العقلاء نقض الغرض. پس این که امام رد نکرده نقد غرض پیش نمیاد. چرا نقد غرض پیش نمیاد؟ چون هنوز زمان به فعلیت رسیدن اون حکم واقعی نرسیده بوده و مردم گرچه داشتن یک حکم مخالف عمل میکردن، ولی چون احکام تدریجیه اشکال نداره مردم یک زمانی به حکم مخالف عمل بکنن، چون مصلحت تدریجی بودن احکام میچربه، برای اینکه حالا مردم یک زمانی در چی بیفتن؟ به حکم مخالف عمل بکنن. ولی از این مناقشه جواب میدیم که بالاخره اگه احکام تدریجی هم بوده، بالاخره به دست میاد که وظیفه فعلی مردم چی بوده؟ همون سیره بوده. بالاخره به خاطر مصلحتی مردم اون زمان یا مردم همه زمانها تا زمان ظهور امام زمان که بیاد احکام واقعی بیان بشه، باید به این سیره چکار کنن؟ عمل بکنن. همین مقدار به دست بیاد که وظیفه فعلی مردم اینه کافیه، چه حالا وظیفه فعلی مردم حکم واقعی باشه یا حکم واقعی نباشه. پس جواب از این مناقشه اینه که بنابر تقدیر تسلیم استمرار تدریجیت بیان احکام بعد عصر معصومین و الی زمان ظهور الحجه عجل الله تعالی فرجه، اولا ما بپذیریم که این تدریجی بودن احکام هنوزم ادامه داره. اگر بگیم هنوزم ادامه داره به درد سیره های ما هم میخوره، چون ممکنه که بگه این تدریجی بودن احکام میگه تموم شده، تا زمان امام حسن عسکری اینطوری بوده که برخی از احکام تدریجیه، ولی دیگه همه احکام برای مردم بیان شده، دیگه حکمی باقی نمونده که امام زمان بیاد برای مردم. اما ما در روایت برخلافش داریم که خیلی از احکام هنوز به فعلیت نرسیده، وقتی عقول مردم کامل بشه در زمان ظهور حضرت، اون موقع حضرت احکام واقعی رو چکار میکنن؟ بیان میکنن. پس مصلحت تدریجی بودن احکام هنوز ادامه داره. اینطوری نیست که الان همه احکام برای ما چی شده باشه؟ بیان شده باشه. اگر ما اینو بگیم که کفایت میکند سکوت شارع در جواز عمل کردن بر طبق سیره عقلاییه. چرا سکوت شارع کافیه دیگه؟ میگیم ها، چون اگر این سیره موافق حکم واقعیه در واقع که هیچ، اگر هم مخالف باشه همین که امام سکوت کرده، یعنی وظیفه فعلی شما مردم این بوده که این چنین عمل بکنید و وظیفه فعلی شما این نبوده که به حکم الله واقعی که مخالف این سیره عمل بکنید. پس چون که سیره یا موافق حکم واقعیه که هیچ، و اگرم سیره مخالف حکم واقعی باشه که حکم واقعی چیه؟ حکمیه که شارع به تأخیر انداخته از او را تا زمان ظهور، بالاخره علثانی اگر این چنین باشه چی به دست میاد؟ که شارع قرض فعلی در حکم واقعی فعلا نداشته، فعلا شارع پذیرفته که مردم به همین حکم ظاهری عمل بکنن تا اینکه زمان ظهور بشه، تا شارع حکم واقعی خودشو چکار کنه؟ بیان بکنه. بالاخره حکم فعلی مردم چی میشه؟ همان چیزی میشه بر که سیره بر او قائم شده. پس سیره میتونه برای ما چی رو به دست بیاره؟ میتونه حکم فعلی مردم رو چکار کنه؟ پس برهان نقض غرض میتوانند ما رو به چی برسونه؟ به حکم فعلی برسونه، گرچه ممکنه ما رو به حکم واقعی نرسونه، ولی میتونه ما رو به وظیفه فعلی و حکم فعلی چکار کنه؟ برسونه. پس فعلا از ادله ما برهان نقض غرض رو قبول کردیم، برهان نقض غرض. خب دلیل پنجم قاعده لاضرر. این دلیل پنجم هم باید مرحوم شهید صدر بیان کرده، در بحوث مفصل ایشون توضیح داده، اینجا حالا خلاصش آمده که ما با قاعده لاضرر ثابت میکنیم که شارع سیره های عقلایی رو چکار کرده؟ امضا کرده. خب این یکم تقریب شهر دموده شما دقیقه. اول ما بیان صفحه بعد رو میخونیم که ضرر بر سه قسمه، بعدا میانیم تقریب میکنیم چجوری قاعده لاضرر میتونه امضا بکنه سیره های عقلایی رو. مرحوم شهید صدر گفته آقا ضرر، قاعده لاضرر میخواد بیاد چکار کنه؟ قاعده لاضرر، خب تفاسیر در قاعده لاضرر یا تو باشه مختلفه. لای لاضرر رو نافیه بگیریم، ناهیه بگیریم. مثلا مرحوم شیخ انصاری لاضرر رو نافیه میگیره، یعنی لا حکم ضرری، یعنی شارع حکم ضرری جلب نکرده. مرحوم شیخ الشریع لاشو ناهیه میگیره، لاضرر یعنی ضرر دادن حرامه، یعنی کسی به خودش یا به دیگران ضرر نزنه، پس ضرر دادن حرامه، پس لا نافیه باشه ناهیه بگیره. حالا ما اگر لا رو نافیه بگیریم، شارع حکم ضرری جلب نکرده. حکم ضرری، حالا به چه حکم میگیم حکم ضرری؟ میگه اینجا ضرر مختلفه، بعد چیزا ضرر ذاتی داره، بعد چیزا ضرر ذاتی نداره، ضرر عرفی و اعتباری داره، بعد چیزا ضرر شرعی داره. پس ما لا ضرر رو میگیم حکمی که ضرر منشأ ضرر باشه جعل این ضرر رو چجوری معنا میکنین که بگیم حکمی که منشأ ضرر باشه جر نشده؟ شهید صد گفته ضرر رو سه جور میشه معنا کرد: ضرر ذاتی، ضرر عرفی، ضرر شرعی. که اینو بخونیم فردا انشالله، بعد بیایم که حالا این که ضرر رو ما معناش احمد عرفی و شرعی گرفتیم و لغوی، لذا میخوایم با لا ضرر بگیم اگر یک فیره عقلایی باشه که عقلا یک چیز رو ضرر میدونه، شارع هم بعد این چیزی که عقلا ضرر میدونن امضا کرده باشه، که بعد ببینیم این دلیل لا ضرر میتونه امضا بکنه، سیره های عقلایی رو نمیتونه امضا بکنه. پس ما از لا ضرر میخوایم امضا بکنیم سیره عقلایی رو، یعنی میگیم اگر عقلا یک چیز رو ضرر میدونن، مثلا از این راه شایستر استفاده کرده برای حق تألیف و حق کپی سیدیا و اینا، میگه عرف عقلا امروز حق تألیف رو چی میدونن؟ یه حق میدونن، به طوری که ما اگر حق تألیف و حق کپی رایت رو عرضم بود و شما عمل نکنیم، عقلا اینو ضرر میدونن. میگه آه سیدی این همه زحمت کشیدیم چند میلیون خرج شده، سلی قفلش رو میشکنن به 500 تومن، حالا 1000 تومن حالا رایتش میکنن. خب عقلا اینو ضرر میدونن، میگم چون عقلا اینو ضرر میدونن و ما در لا ضرر گفتیم ضرر عام از ضرر لغوی و عرفی و شرعیه، لذا شارع بر حق تألیف حق کپی رایت رو چیکار کرده باشه؟ امضا کرده باشه. پس ما با قاعده لا ضرر میخوایم برخی از سیره های عقلایه بر امور اعتباریه رو چیکار کنیم؟ امضا بکنیم. این مسئله جنجالی هم هست امروز که خیلی حق کپی رایت و تألیف و معتبر دونستن، خیلی الان هنوز معتبر ندونستن، میگن اشکال نداره شرع. حالا ما اول باید چه ثابت بکنیم؟ که ضرر در قاعده لا ضرر عام از ضرر لغوی عرفی و شرعیه. اینو فعلا امروز میخونیم، بعدا ذمیمه و تقریبش فردا ان شاء الله. پس صفحه بعد بیاین. اما شمول القاعده، این قاعده لا ضرر شامل ضرر عرفی هم میشه. چرا؟ توضیحش اینه که ضرر سه قسم داره. یک، القسم الاول ما کان ضرر ذاتی من دون ای دخل لاعتبار عقلایی فی. بعضی چیزا ضرر لغویه، شارع بگه یا نگه، عقلا بگن یا نگن، این ضرره. نقص عضو، یکی دستش کنده بشه، پاش کنده بشه، جراحتی وارد بشه، همه میگن این ضرر. این که این کار ضرره و نقصه ربطی به اعتبار عقلایی و شرعی نداره. شارع بگه یا نگه این نقص ضرره دیگه، عقلا بگن یا نگن این نقص و اصل چیه؟ ضرره. پس ما یک ضررهای ذاتی داریم که در انظار و سلیقه ها درش تأثیری نداره. عقل و عقلا بگن و نگن، شارع بگن و نگه، این ضرر ذاتیه. پس ما ضرر ذاتی داریم.
ذاتی یعنی لغوی؟
آه همون لغوی، یعنی یه چیز ضرر لغوی و ذاتیه، یعنی به اختلاف سلیقه ها و اعتبار ها و قوانین تغییر پیدا نمی کنه. پس چیزی که ضرر ذاتیه بدون هیچ دخالتی برای اعتبار عقلایی و قانون و مقنن و قانونگذار در او هیچ تأثیری نداره. یعنی شارع و قانون هم بیان بگن نقص و ضرر نیست، ولی همه میگن نقص و چی؟ ضرر. قسم دوم چیزی که نه ضرر شده به خاطر اینکه پشتوانه اعتبار عقلایی آمده روش. اگر عقلا اعتبار نمی کردن اصلا این کار ضرر نبود. پس با اعتبار عقلایی و پشتوانه اعتبار قانون عقلایی این کار الان چی شده؟ ضرر شده. مثل خیلی از حقا، حق پیشه، حق سرقفلی، اینا با اعتبار عقلایی الان فقدان اونا ضرر حساب میشه. اگر عقلا حق سرقفلی و حق پیشه و اینا رو امر عقلایی و عرضم شما مثلا حق عرفی نمیدونستن، نبوده اینها امروزه ضرر حساب نمیشه. اما اوغلا چون بین خودشون این چیزا رو معتبر دونستن، الان اگه کسی بیاد حق سرقفلی یک مغازه رو بگیره، حق پیشه یک کسی که مثلا 40 سال اینجا نونبایی داشته رو بیاد یک نونبایی دیگه بزنه، الان یه بحث روز دیگه. کسی اگر تو یک محله حق پیشه داشته باشه، نونبایی منحصر باشه، کفاشی منحصر باشه، قصابی منحصر باشه، یکی دیگه بیاد اونجا قصابی بزنه، آیا این ضرر داده بر او؟ این ضرر عرفی حساب میشه؟ حق با اونه یا نه این ضرر عرفی حساب نمیشه؟ بهش میگن حق پیشه. آیا پیشه حق میاره؟ حق عرفی میاره یا حق عرفی نمیاره؟ خب پس خیلی چیزا الان ضرر حساب میشه، منشأ ضررش امر ذاتی و لغوی نیست. منشأ ضررش اینه که چون عرف چنین اعتبار و قانونی گذاشته کسی که این اعتبار قانون از بین ببره میگن چیکار کرده؟ ضرر عرفی زده. پس این قسم دوم میشه، منشأش اعتبار عقلاییه، ولیکن بعد از اعتبار عقلایی میشه یک امر تکوینی نزد همه مردم، دیگه همه مردم رو میپذیرن. مثلا یوجد العرف فرد حقیقی ان للضرر به ایجاد منشأی، مثلا عرف ایجاد میکنند یک فرد حقیقی رو برای ضرر، ولی ما بریم تحقیق بکنیم میبینیم منشأش یک امر اعتباری بود، ولی چون امر اعتباری صورت گرفته الان چی شده دیگه؟ عرف باهاش معامله ضرر چی میکنه؟ حقیقی میکنه، با اینکه منشأش امر چی بوده؟ اعتباری بوده. مثلا میگه یک مثال ساده، الان میبینه همه برای تعظیم بلند میشه، وضع هم القیام من اجل تعظیم القادم. عرف اینطوری برخورد کرده، اگه کسی میاد برای شخص مهمان و وارد به نشانه تعظیمش چی میشن؟ بلند میشن. این امر اعتباری به قدری الان شایع شده و مردم اینو قبول کردن که اگه کسی بلند نشه میگن بی احترامی. با اینکه این بلند شده نشده این امر اعتباری بود، ولی چی شد؟ این امر اعتباری وقتی رواج پیدا کرد، کسی مخالف این اعتبار عقلایی عمل بکنه میگن تو چیکار کردی؟ نقض کردی این اعتبار عقلایی، تو حدک حرمت کردی. با اینکه منشأش امر چی بود؟ اعتباری بود. پس مانند قیام برای تعظیم قائم به طوری که امروزه محقق میشه و تعظیم به او حقیقتا، لأن التعظیم لا یراد به الا اظهار احترام به مبرزی، امروزه تعظیم رو احترام میدونن، لذا اگر تعظیم نکنه میگن تو چیکار کردی؟ بی احترامی کردی. پس منشأش امر اعتباری بود ولی امروزه شون امر حقیقی، امروزه تعظیم رو به چی میدونن؟ به همین میدونن.
مبرز
یعنی چی؟ مبرز باشی آشکار بشه احترام، امروزه احترام قادم رو به تعظیم میدونن. حالا الان و من امثلت هاذا القفی باب الضرر، تو باب الضرر حالا بیایم مثال بزنیم براتون. مثلا میگه ان جمیع الاعراف یعتبرون الحق اول ملک لمن هاذا مقدارا قلیلا من الماء فان من الحائز المذکور عن التصرف فرد حقیقی من النقص و الضرر عند الجمیع. خب میگه عرف الان حق حیادت رو به رسمیت شناخته، یعنی اگر کسی بره تو بیابون آب برای خودش جمع بکنه، هیزم برای خودش جمع بکنه، نمیدونم گل داروی گیاهی برای خودش جمع بکنه، میگن من هاذا ملک. این یه امر عرفی عقلایی، لذا چون امر عرفی شد عرف اینو به رسمیت شناخته که من هاذا ملک. اگر کسی بره هیزمایی که یکی تو بیابون جمع کرده ازش بگیره، بگه مال تو نیستش که تو بیابون جمع کردی، عرف میگن این چیکار کرده؟ ضرر زده. با اینکه منشأ این ضرر چی بود؟ من که از مال او چیزی برنداشتم، از بیابون جفت هیزوما که. میگه نه، عرف میگه چون که من هاذا ملک، اگه کسی بره حیادت بکنه مالک میشه. عرف که این قرارداد و اعتبار رو کردش، لذا اگه کسی بیاره این قرارداد و اعتبار رو عقلای نقض بکنه میشه ضرر چی؟ میشه ضرر عرفی. پس عرف آمد اول یک فرد اعتباری درست کرد، بعد کسی که این فرد اعتباری رو بیاد نقض بکنه میگه تو ضرر زدی به حریم او. وقتی ضرر زدی به حریم او، ضرر چی ایجاد میشه؟ عرفی. پس الان نقض کردن حیادت میشه ضرر چی؟ عرفی. با اینکه ضرر حقیقی چی بود؟ اگر من میمونم از جیب شما یک چیزی بردارم، حالا ممکن اونجا هم باز حالا اختلافه که من ضرر حقیقی به شما دادم، اگر یک چیزی ملک حقیقی شما بود، من بیام مثلا نقص اعضا مثال ملکیت حقیقیه، اگر من بیام عضو شما رو جدا بکنم میگن شما نقص ضرر ذاتی زدی، ضرر حقیقی زدی. اما اگر بیام چیزی رو که شما حیادت کردی بردارم، ضرر حقیقی نیست ولی ضرریه که سار بعد الاعتبار حقیقی ها. عرف میگه ضرر حقیقی حساب میکنه، میگه چون ما اعتبار کردیم که من هاذا ملک، لذا شما اگر بیاد چیزی رو که دیگری حیادت کرده برداری به اون ضرر زدی، پس این ضرر اعتباری میشه، ضرر عرفی میشه. پس قسم دوم میگه اگر یک چیز عرف عام شد، یعنی عرف عام به همه مردم میگه من هاذا ملک، لذا شما بری اون چیزی که حیادت کرده بدزدی، میگن تو ضرر چی زدی؟ عرفی زدی. قسم سوم عرف خاصه، حالا میایم میگیم. پس قسم دوم میشه از امثله این قسم در باب ضرر جایی که میشه که ما فرض بکنیم که جمیع اعراف یعنی عرف عام یعتبرون الحق یا ملکیت رو برای کسی که حیادت بکنن مثلا مقداری از آب رو، اگر کسی تو بیابون رفته آب حیادت کرده مالکش میشه یا حق اختصاص به او پیدا میکند. اگر ما بیایم منع بکنیم حائض مذکور رو، این زن حائض رو بیایم منع بکنیم از تصرف، بگیم آبایی که جمع کردیم مال ما باشه، این میشه فرد حقیقی از نقص و ضرر نزد همه مردم، با اینکه منشأش امر چی بود؟ اعتباری بود. ولی امر اعتباری بعد از اینکه رایج شد میشه امر چی دیگه؟ حقیقی. یعنی عرف با او معامله چی میکنه؟ امر حقیقی میکنه. قسم سوم یک چیزی که اعتبار عرف خاص باشه. پس قسم دوم این بود که یک چیزی ضرر عرفی عام حساب بشه، قسم سوم ضرر عرفی خاص. ضرر عرفی خاص. القسم الثالث ما کان کذالک ولکنه مختص به عرف خاص لکنه فی طول امضاء العرف و قبوله لذلک الامر الاعتباری و هذا نظیر عنوان ضرر که منطبق می شود بر نقصی در ملک یا حقی نزد عرفی که یعتبر الملکیه او الحقیه فی ذلک المورد فانه به منظار ذلک العرف یکون نقصه ضررن به خلاف منظار عرف لا یعتبر ذلک الحق. پس قسم سوم میشه همون قسم دوم تا عرف خاص. پس حیاذت همه اعراف، همه عرف ها زمانی مکانی اشخاصی حیاذت موجب چی میدونن؟ مالکیت میدونن. ولی مثل همین حق پیشه، حق سرقفلی اینا، مثلا میبینیم تو قم حق پیشه رو معتبر میدونن، کسی یک جایی وارد کننده منحصر باشه، مغازه منحصر باشه، میدونیم تو عرف اگه دیگری بیاد مردم با اون دیگریه برخورد میکنن. اما میدونیم تو شهر دیگه تهران اصلا اینطوری نیست، هر کی میاد مغازه میزنه، همه مهاجر پذیره، کسی به کسی کار نداره. پس فرهنگ طوریه که کسی به کسی کار نداره. اما اینجا جایی که اجتماع محدود باشه، جامعه محدود باشه، جامعه نسبت به هم بی تفاوت نباشن، اینجا یکی خارجی بیاد سری موضع میگیرن. پس این میشه عرف خاص. تو این عرف اگر کسی بیاد وارد بشه میگن تو ضرر زد. اما تو تهران اگر کسی بیاد یک پیشه دیگه کنار او باز بکنه میگن ضرر نزدی. پس این میشه قسم دوم اون تا عرف چی؟ خاص. پس ما سه قسم ضرر داریم. ضرر ذاتی. ضرر ذاتی یعنی با نگاه هیچ عرفی تفاوت. ضرر عرفی عام و ضرر عرفی خواهد. این پس سه قسم ضرر شد. حالا ما چی میخواییم بگیم؟ قاعده لا ضرر که میاد بگیم من حکم ضرری رو برمیدارم، شارع کدوم حکم ضرری رو برمیداره؟ اون چیزی که ضرر ذاتی داشته باشه رو برمیداره، یا اون چیزی که ضرر عرفی عام داشته باشه رو برمیداره، یا اون چیزی که ضرر عرفی خاص هم داشته باشه تو لا ضرر شارع چیکار میکنه؟ برمیداره. این حالا چی؟ شرعیش میشه مثل همین عرف خاص. مثلا میشه عرف خاص، مثلا ما شراب رو، گوشت خوک رو چیه؟ شراب و گوشت خوک رو تو اسلام مالیت براش قرار نمیدیم. پس ما تو عرف خاصمون، تو ناحیه شریعت، تو اسلام شراب رو مالیت براش قرار نمیدیم، به طوری که اگر کسی بیاد شراب های یکی برداره ما اینو ضرر حساب نمی کنیم. در حالی که در عرف دیگه شراب مالیت داره، اگه کسی بیاد شرابی که برداره میگن ضرر زدی. پس شراب، چیزایی که نزد اسلام مالیت نداره، شراب، گوشت خنزیر، گوشت خوک، آلات موسیقی، آلات قمار، اینا تو عرف ما برای اینا عرضم بوده شما مالیت قائل نشدیم، لذا اگه کسی برداره ضامن نیستش. این میشه عرف خاص. پس ما سه قسم ضرر داریم: ضرر ذاتی، ضرر عرفی عام، ضرر عرفی خاص. هذهی اقسام متصورت للضرر فیلاحظ هل الضرر، اون ضرری که تو لا ضرر میخواد بیاد شاره برداره، آیا وضع شده لغتا برای خصوص ضرر ذاتی یا شامل ضررهای اعم از اونم میشه؟ و این حالا بحثش هم میکنیم. بعدش هم الستانیه که شامل اهم بشه ضررهای عرفی در اصل خاص یا همه اعصار. باید ممکنه یک چیزی در عرف زمان معصومین ضرر باشه ولی امروزه اونو ضرر حساب نمی کنیم، یا یک چیزی امروزه ضرر هست اون موقع ضرر نبوده. اینا انشالله بحثایی که انشالله ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.